الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اگر شخصی در حد خودش موفق بشه بخشی از آیات قرآن کریم و روایات رو البته روایاتی که در ریشه دارترین کتاب هامون نقل شده ببینه و معانی اون آیات و اون روایات رو درک کنه یا یک عالم اون آیات و روایات رو برای او توضیح بده به این نتیجه میرسه که در دنیا راهی برای سالم موندن از خطرات شیاطین خطرات مال خطرات مردمی که اصرار برای بیدین کردن مردم دارن که روزگار ما چنین انسانهایی فراونن هم از بالا سر مردم به صورت ماهواره و هم کنار مردم به صورت سایت و کتاب و مقاله و هیچ راهی برای سالم موندن از خطرات برزخ که حالا قرآن مجید خطرات برزخ رو در یک کلمه قرار داده که در سوره مبارکه مؤمن جزء 23 آمده نه سوره مؤمنون سوره مؤمنون جزء 18 سوره مؤمن اسم این سوره به احترام اون شخصیت والای ایمانی نهاده شده که از بزرگان دربار فرعون بود اهل عقل بود اهل خرد بود اهل انصاف بود و پیش از این که وجود مبارک حضرت کلیم الله مبعوث به رسالت بشه جان موسی رو از کشته شدن فرعونیان حفظ کرد و همون هم باعث شد که موسی از مصر بره مدین. نزدیک 10 سال در خانه پیغمبر خدا حضرت شعیب زندگی بکنه. خیلی خدا به این انسان احترام گذاشته. یک سوره به نام اوست، سوره مؤمن. از مجموع خطرات برزخ تعبیر میکنه به آتش، نار، النار و یعرضون علیها غدوا و عشیا، شب برزخ تا صبح، صبح برزخ تا شب. آتش عالم برزخ با همه خطراتش به ارواح مجرمان و بیدینان ارائه میشه. و اگه کسی بخواد از خطرات آخرت سالم بمونه، خطرات آخرت رو شما باید محبت کنید. منزل تشریف بردید، در نصف سوره واقعه و الرحمن و یاسین و سورهای جزء آخر قرآن بخوانید. پس سه خطر شد در سه دنیا. دنیایی که الان مردم در این زندگی میکنن، دنیای برزخ و دنیای آخرت. کسی اگر بخواد، خیلی هم نمیخوان، واسه باور ندارن، نه خطرات دنیایی رو باور دارن، مگه وقتی که دوچارش بشن. که قرآن میفرماید گاهی مردم دوچار خطر دنیا که میشن اصلا راه نجات ندارن، دیر شده. که اسم این خطر عذاب استیصاله، با سات و سین، عذابی که آدم رو ناچار میکنه، زمینگیر میکنه و هیچ در نجاتی دیگه بروش باز نیست، ولی زنده است، تو دنیا است. کسی بخواد از خطرات دنیا، خطرات برزخ، خطرات آخرت در امان بمانه، اگر در بخشی از آیات و روایات دقت قلبی عقلی بکنه، به این نتیجه میرسه که راه نجات فقط و فقط قرآن و اهل بیت، هیچ راه سومی وجود نداره. عمل به قرآن و محبت به قرآن، یعنی ایمان به قرآن، عمل به دستورات اهل بیت، اقتدای به اهل بیت و محبت به اهل بیت. ایمان به قرآن و عمل به قرآن، البته عمل به قرآن یک بار کلش شامل حال یه نفر نمیشه. 30 جزء قرآن تکلیف یه نفر نیست. خیلی ها کشاورزی ندارن، خب آیات زکات شامل حالشون نیست. تهران زندگی میکنه، کشاورزی نداره، دامداری نداره، گندم و جو نداره، خورما و مویز نداره. ممکنه بعضی شهریا طلایی داشته باشن یا نقره‌ای که از نظر وزن به حد نصاب رسیده باشن. خیلی ها اینجور نیستن. خب آیات زکات متوجهش نیست. خیلی ها در تمام عمرشون مستطیع نمیشن برن مکه، آیات حج متوجهشون نمیشن. من طولانیش نکنم. یه عرب پابرهنه بیابون نشین یه رو اومد مدینه، از اونایی بود که با تبلیغات نمایندگان پیغمبر مسلمون شده بود. به پیغمبر اکرم گفت من مالی که زکات بدم ندارم، پولی که حج برم ندارم، بدن پرقدرتی که جهاد برم ندارم. من موندم یا رسول الله از کل قرآن تو یه نماز یه روزه، هیچی دیگه هم ندارم، جای من قیامت کجاست؟ پرونده یه نماز یه روزه. ندارم که تکلیف شامل حالم نمیشه. خب کسی که نداره، پروردگار از ندار که سرمایه تکلیف نمیخواد، نداره. چقدر زیبا جوابشو داد و چه جور دل این عرب بیابونی رو خوش کرد پیغمبر. آدم میاد در پیشگاه قرآن، پیغمبر، ائمه، نشاط پیدا میکنه، امنیت خاطر پیدا میکنه، آسودگی براش پیش میاد. اگه وابسته به این سه منبع باشه، باور کنه این سه منبع قرآن، پیغمبر، اهل بیت، قرآن، نبوت، ولایت اهل بیت. پیغمبر اکرم فرمود من ضمانت بهت میدم که قیامت در بهشت با من باش، اما سه تا کار باید بکنی. این سه تا کارم پولی نی، چون تو هم نداری. کسی که نداره در امان خداست. سه تا کار که کل گرفتاری این 8 میلیارد جمعیت کره زمین مال رها بودن این سه تا برنامه است. سه برنامه ای که ملت‌ها تو ایران هم خیلی ها کمربندش رو وا کردن و میدون آزاد بهش دادن. یک، زبان تو از گناهان زبان حفظ کن، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، فحش نده، مردم رو مسخره نکن، تحقیر نکن. حالا اگه میخوای مردم رو بخندونی، عیبی نداره. مؤمن هم خوشرو پیغمبر میفرماید، هم خوش رفتاره و هم میشه راحت باهاش انس گرفت و هم میتونه با مردم راحت انس بگیره. شیرین هم هست. وقتی پیشش میشینن خیلی معقول میخندونه افرادو، هیچ دوچار گناه هم نمیشه، هیچ دوچار گناه هم نمیشه. یک کسی اومد پیش پیغمبر، 80 سالش بود، پیر زن بود، به پیغمبر گفت ننه من میرم بهشت. فرمود نه، آد بهشت جای تو نی. گفت یعنی منو بهشت را نمیدن؟ فرمود نه. یه خود پیغمبر صبور بود، پیر زن بلند شد بره، شروع کرد گریه کردن، گفت پیغمبر که آب پاکی رو دست ما ریخ، این همه نماز بخون، روزه بگیر، ایمان پیدا کن، بهش خبری نیست. این 3-4 قدم که رفت صداش کرد، فرمود ننه بیان، روز قیامت تو رو با این قیافه که قیافه ورشکسته ایه، با این موی سپید، با این قد خمیده نمیبرند بهش. بهش جای عجوزه ها، یعنی پیر زنای شکست قیافه و موسفید نیست. تو زانو نداری، 2 قدم را داری، میخوای بری بهش که پهناش پهنای آسمان ها و زمین، چجوری را بری تو بهش با این کمر و با این پا و. فرمود وقتی میخوام ببرمت بهش، تبدیلت میکنن به یه دختر 20 ساله. خب اصحاب خندیدن، شاد شدن، عیبی نداره آدم یه حرفایی بزنه مردم شاد بشن، بخندن، غم و غصه شون برطرف بشه، چه مانعی داره؟ زبونتو میگرد. دوم، شکمتو از حرام خوری میگرد. کسی بخواد حرام خوری نکنه، اصلا باید سراغ غصب، کم فروشی، تقلب، دزدی، رشوه، اختلاس نره و فشارم به مردم نیاره. جنسی که یه ماه پیش خریده اگه شماره یه دونه 10 تومن ساخت کشورم هست، حالا با این پالا پایین شدن بازار 10 تومن رو به این مردم مظلوم، مثلا طبقات پایین، نگه 50 تومن، 50,000 تومن رو نگه 500,000 تومن، دوای 15 تومنی رو نگه 150,000 تومن، سبزی خوردن کیلو 3-4 تومن رو نگه کیلو 15 تومن. اما به هر کدوم از اینا میگی چرا؟ میگه دلار گرون شده. سبزی که اطراف تهران، شابدلزیم، ورامین، شهریار رو زمین خود مملکت میکارن، از آب قنات و چاه همین مملکت آب میدن، تراکتورم نمیخواد، خیلی ابزار کشاورزی برقی هم نمیخواد، این چیکار به دلار داره؟ دلار که مال آمریکاست، مال جنسای خارجیه، با دلار که تو مملکت معامله نمیکنن، میرن از بانک مرکزی دلار میگیرن، از خارج جنس میارن. شکم تو از حرام نگه دار، که پول ظلم به مردم و بی انصافی به مردم رو در این شکم نریزی، اگه بیریزی داری آتیش میریزی. نکن این کار، این زشت، این خلاف اخلاقه. یه وقت یه کاسبی اومد پیش امیرالمومنین از بازار گله کرد، گفت جنس رو دستم مونده نمیخرم، ما هم زن و بچه داریم، زندگی داریم، کار داریم، بدهی داریم. امام فرمودن جنست کیلو چند؟ گفت 4 درهم. حضرت فرمودن اگه 2 درهم بفروشی ضرر میکنی یا نه سودت کم میشه؟ آخه 2 مسئله است. من یه وقت جنس رو میفروشم ضرر میکنم، کیلو 2000 تومن خریدم، مشتری میگه 1500 تومن، میگم 500 تومن ضرره، منم خونه دارم، پول آب و برق دارم، زن و بچه دارم. فرمود اگر این جنس کیلویی 4 درهم و مثلا بفروشی 2 درهم ضرر میکنه جنس؟ گفت نه سودش کم میشه. فرمود به این مسلمونا رحم کن، به این مسلمونا محبت کن، بازار مسلمونا رو نذارید هی بره بالا بره بالا، به جایی برسه مثل الان که بسیاری از مردم قدرت خرید دیگه نداشته باشن. برو 2 درهم بفروش، برای چی نعمت خدا رو تو مغازت اسیر کردی، حبس کردی؟ طمع دار. رفت و اعلام کرد جنس کیلو 2 درهم، دورون کشید مغازه خالی شد، سودم کرد، سود معقول، سود با برکت. این دوتا وقتی به پیغمبر گفت من هیچ یک از تکالیف شرعیه که در قرآن تدوین کرده خدا به عهدم نمیاد، من نه پول اضافه میارم خمس بدم، نه جنس زکات دارم که زکات بدم، نه پول مکه رفتن دارم، نه بدن جهاد رفتن دارم، قیامت کجام؟ فرمود پیش منی، اما ضمانت میدم به 3 شرط زبونتو نگرد، بعد شکمتو از حرام نگرد، بعد عضو جنسی تو از حرام حفظ کن. اینا که دیگه تکلیف درست در قرآن، زبان همه براشون تکلیف قرآنی داره نداره؟ قولوا للناس حسنا، یه تکلیف زبان لازم نیست تریلیاردر باشی، کارگر سر کوچه باشی، کارگر محترم، متدین، بزرگوار. قولوا للناس حسنا، با بنا، با معمار، با مهندس، با صاحبکار، با کارگرای دیگه. قرآن مجید می‌فرماید زیبا حرف بزن، خوب حرف بزن، زبون تلخی نداشته باش، خوب نیست، زبون تلخ زخم به قلب مردم میزنه، گاهی هم یادشون نمیره. شیرین با مردم حرف بزن، این یه تکلیف زبان. راست با مردم حرف بزن، یه تکلیف زبان در قرآن. حالا شما بگو آقا طبق قرآن من میخوام راست بگم، تو این راست گفتن من آبروی خانوم میره، آبروی آقا میره، آبروی همکار اداری میره. اینجا شما حق نداری حرف راست رو اظهار بکن. دروغ گفتن حرام، راست گفتن واجب نی. خیلی موارد دادم چیزایی رو میدونه، یقینم داره، راست هم هست و نباید. یه نامه داره امیرالمومنین، خیلی نامه قوقایه. من اولین بار این نامه رو که 3-4 صفحه هست برابر با چاپ کتاب های زمان ما در کتاب وسائل و شیعه در بخش امر به معروف و نهی از منکرش دیدم. کتاب زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی اولین بار به شکل امروزی چاپ شد، 20 جلد 14,000 صفحه است، همش هم روایت خالص، یعنی 14,000 صفحه نه تفسیری داره، نه شعری داره، نه قصه‌ای داره، تمام صفحات یا قال رسول الله یا قالت فاطمه است یا قال حسن یا قال حسین، 80% هم قال الباقر و قال الصادق. به محمد حنفیه نوشت. چه پدری بود امیرالمومنین، مواظب همه چی بود، مملکت، عبادت، قرآن، نبوت، ملت، همسر، بچه ها، همه چی رو مواظب بود، برای همه چی هم وقت گذاشته. چون که من هفت میرم اداره، 9 شب میام، خب 9 شب جنازه تو میبری خونه، به چه درد همسر تو بچه هات میخور؟ ما 8 ساعت کار کن، میگن وایس و اضافه کاری، اگه زندگی تو میتونی به قناعت اداره کنی قانع باش، برو حق زن و بچه‌رم ادا کن. نه آدمی که شب میاد خونه، بچه‌هایی که روحن نیاز واجب به محبت پدر دارن خوابن، 6 صبح هم خونه میزنی بیرون خوابم، با این بدن خستم امکان نداره عواطف و غرایز همسر تو جواب بده. اگه همسرت هم حق ده همسر داری داره، با محبت بیاد ترم، برو برو من خستم دارم میمیرم، تو قیامت اهل نجاتی، تو کلی حق عباد خدا رو پامال کردی به خاطر اینکه وکیلی، وزیری، مدیری، استانداری، کار خیلی زیاده. خب تو اداره رفیق شو با مردم، کمکت کنن کارو تا 4 بعد از ظهر جمع بکنن، حق زن و بچه، حق خواهر و برادر، حق پدر و مادر نباید پامال بشه. خیلی عجیبه، خیلی. پیغمبر گاهی جنگی که میخواست بره، خوب عنایت کنید، ارزیابی میکرد که رفت و برگشت من چقدر طول میکشه. 2 ماه خیلیه، خیلیه. به خانوماش میگو بار سفر ببندید، بخشتونو وردارید، ما 2 ماه نمیتونیم بیاییم مدینه، با من بیاییم. تو جنگ برای خانوماش چادر میزد که حق زن پامال نشد. تو جنگ ها حال شما بگو جنگ جای زنی. تو همین 8 ساله که من جبهه رفت و آمد داشتم، چقدر خانوما به این جبهه کمک کردن و شوهراش. چه رزمنده ها، چه اونایی که کار غیر رزمندگی داشتن، عواطف زن، غرایز زن، تمایلات زن، اینا همه باید تأمین بشه. فرمودن این سه تا برنامه رو برادر عرب رعایت کن. از دین منم که میگی فقط نمازش مسئولیت با منه، روزه مارم زونش، از 6660 چند آیه قرآن هیچی دیگرش متوجه تو نیست و نباش. این قصه نداری. خدا هم قیامت به تک تک ما نمیگه چرا به کل قرآن عمل نکرد، شامل حالمون نمیشود. یه تک پسر اومد پیش پیغمبر گوه آقا من کشته مرده یه شرکت در جهادم، میخوام با شما بیام، آرزوی جهاد، آرزوی شهادت، آرزوی بهش رفتن دارم، اما تک فرزندم، مادرم میگه یه رو اگه بری و نبینمت من دق میکنم چیکار کنم؟ بیام؟ فرمود نه، حق نداری بیام. جهاد تو الان رسیدگی به مادرت و حفظ عاطفه مادر که دوچار فراغت نشه، دوچار نگرانی نشه. تو با ما بیای تا برگردی مادرت لحظه به لحظه، بچه‌م زخمی شد، بچه‌م تیر خورد، بچه‌م یه دستش قطع شد، بچه‌مو کشتن، من چه خاکی باید به سر بکنم؟ فرمود نیرو و اندازه هست، به اصطلاح واجب کفایی، شما وایس پیش مادرت. این یه دستگیره نجات قرآن. تا کجا برای ما دستگیره نجات؟ تا جایی که تکالیف قرآنی شامل حالمون بشه، اون مقداری که شامل حالمون نمیشه تکلیفی نداره. روزه تکلیف. ولی من رفتم پیش یه دکتر متخصص، دو ماه مونده به مارمز، به دکتر میگم که کاری هم به این نداره که دکتر مؤمنه مؤمن نیست، مسیحیه، درس خونده خارجه داخله. میگم آقای دکتر دو ماه مونده به مارمزون، دوای تقویتی به من بده، آمپول تقویتی به من بده. دکتر یه نگاه به من میکنه میگه مارمزون اگه روزه بگیری، اگر 5 ماه دیگه ضرر روزه تو چشمت آشکار میشه، 5 ماه دیگه کراتین کلیت از 1 میره 6، میخوای روزه بگیری؟ من مخالف با دین تو و با خدا نیستم، این روزه گرفتن بر تو حرامه، بگیری میری جهنم، چون خلاف خدا عمل کرد. سوره بقره میگه کسی که مسافره یا بیماره فعلا از روزه معاف. تابستون 17 ساعت بیشینه قشنگ آبخونک بخوره، میوه بخوره، غذا بخوره، صبر کنه زمستون بیاد که روزا بشه 7-8 ساعت، بره به دکتر بگه معاینم کن الان میتونم روزه بگیرم. این دکتر گفت میتونیم همون روزای 7 ساعته رو بگیر، یه روزش به جای اون 17 ساعت. دکتر گفت نگیر، حرام، صبر کن تا سر مارمزون دیگه بیاد، برای هر یه روزهی که نگرفتی یه چارک قضا بده به فقیر گرسنه، 30 تا یه چارک. خیلی ارزون حساب کرده خدا، نه خدا مثل این کاسبای زمان ما هشلا پهنا جنس نمی پروشه. روزه به این با عظمتیشو با یه چارک گندم با ما معامله میکن. حالا شما بیشین گریه کن، بگو خدایا میدونی اگه من مریض نبودم این روزه رو میگرفتم، قیامتم وقتی فرشته فریاد میزنه عین الصائمون، روزه گیرای تو دنیا کجان؟ فرشته بهت میگه تو رو جزء روزه داران نوشتن، برو روزم نگرفت. یه خود کاسه و مثل خدا ارزون فروش باشیم، یه خدا آسون بگیرین به مردم. به ابراهیم در قرآن امر میکنه این بچه 14 ساله تک فرزند تو بعد 90 سال بیار رو به قبله، با دست خودت با کارت تیز با خنجر تیز گلوشو ببر قربانیش کن. اصلا با خدا چون و چرا نکرد که بگه خدایا بعد 80 سال ما یه بچه به همون دادی، اینم با دست خودم ببرم سرشو ببرم، مثلا همچین چیزی من میشه؟ هیچی نگفت. مؤمن با خدا بحث و جدل نداره، مؤمن با خدا چون و چرا نداره که حالا اول سال به خدا بگه من 10 میلیون تومن بعد مخارج یه سالم اضافه بردم تو آفتاب، تو سرما، تو برف، تو بارون رفتم اومدم کاسبی کردم، حالا این 10 میلیون تومن میگی 2 میلیونشم بده برای چی؟ اینو مؤمن نمیگه. ابراهیم به بچهش گفت انی عراف المنام انی ازبهوک، به من گفتن ذبحت کنم، فنظر مازات هرا، نظرت چیه؟ بچه 14 ساله رو ببینی، عجب ایمانی. گفت یا عبت فعل، امر پروردگار رو زمین نذار، منو ببر رو به قبلم بخوابون، سرم هم از بدن جدا کن، ستجه دونی انشاء الله من الصابرین. میبینی که من زیر این خنجر تکون نمیخورم، آروم خودمو نگر میدارم سرمو ببر. بعد که خنجر رو کشید سرشو ببره، پروردگار در سوره شعرا می فرماید و فدیناه و به ذبح عظیم. من یک گوسفندی رو بهش گفتم سر ببر، چون به جای اسماعیل این ذبح ذبح عظیمه، چون به جای اسماعیل، اگه نظری بود ذبح عظیم نبود. و بعدم سری که جدا نشده، اسماعیلی که کشته نشده، جوانی که برای پدر مادر زنده مونده، دستشو ابراهیم گرفت بیاد خونه، خطاب رسید قد صدقت رؤیا، قربانی کردن و به عنوان قربانی کردن که سر بچه تو برا من بریدی قبول کرد. بابا کار نکرده رو خدا پات می نویسه کردی، کار انجام نداده رو می نویسن انجام دادی. اینقدر خدا آسونگیره چتونه کاسبا؟ با یه ذره هم اخلاق خدا رو پیدا کنی. به خدا من برای این مردم سر این گرانی ها اصلا آرامش باطن ندارم. خودم هم مثل مردم گرون میخرم، منم گرون میخرم. دیشب 3-4 تا دوا من برای خونه میخواستم، 3-4 تا دوا دوا خونه دوا رو گذاشت و گفت 550,000 تومان. خب منم گرون میخرم مثل مردم، اما آروم نیستم، ناراحتم. چهره ها رو که نگاه میکنم دلم آتش میگیره. باید خود اخلاق خدا رو پیدا بکن. اگه آسون نگیرید قیامت بهتون آسون نمیگیرن. خدا کار نکرده رو چون نیتشو داشتی انجام بدی کار انجام گرفته پات می نویسه. شما الان نشستی اینجا، منم یادت ندادم، خودت به دلت میگذره ای کاش من یه پولی خدا به هم میداد 10 تا مسجد میساخت، 100 تا دختر و جهازیه کامل میداد، 200 تا پسر و خرج عروسیشون میداد، 100 تا بیماری که عمل دارن میرفتن پول عملیشون میداد. پولم نداری، هیچ کدوم این کارا رو هم نمیتونی انجام بدی، اما طبق آیات، آیه قرآن و روایات پرونده تو که قیامت میدن دستت، میبینی 100 تا مسجد، 200 تا درمونگا، 200 تا دختر با جهازی کامل، اصل بختت میبره. به پروردگار میگی من پول نداشتم که این کارا رو انجام بدم. میفرماید اون نیت پاکت و اون علم من که میدیدم اگه پول بهت بدم این کارا رو میکنی، کارای انجام نگرفته تو پات انجام گرفته نوشتم، حالا ثواب این مقدار بیمارستان، این مقدار درمان بیمار، این مقدار دختر تو خانه که پدر و مادرش از این دختر هر لحظه شرمندن که نمیتونن جازیه بدن، همه رو پات نوشتن. تو با خدای خود انداز کار، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. خب برگردم به اول منبر. کسی که در آیات قرآن در حد علم خودش یا در حد گوش خودش دقت کنه، بفهم، بعد بیاد سراغ روایات، بعد آیات. تو این مسئله که میگم آیات و روایات با هم گره دارن، بعد بیاد سراغ روایات. مثلا در آیات قرآن این آیه که جلسه قبل براتون قرائت کردم، سوره شورا، شرحشم دادم، تمام در شک و تردیدم به روی آیه دیرو بستم. اگه 2 میلیون آخوند سنی هم بگن این آیه اینی نیستش که شما میگین، نمیتونن بگن، دلیل ندارن، دروغ میگن. اگه بگن این نیست، که اونام نمیگن این نیست، میگن همینه، این قرآنه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت رو معنی کردم، یعنی محبت همراه با اقتدا. این آیات و بره سراغ روایات اول کتاب بسیار با ارزش اصول کافی جلد اول تحت این عنوان باب الاضطرار الی الحجه، ناچار بودن مردم از اینکه حجت خدا رو بپذیرن و بهش اقتدا کنن، به این نتیجه میرسه که از خطرات دنیا، برزخ، قیامت هیچ راهی برای نجات نداره غیر قرآن و اهل بیت. هیچ راه، یه راه سومی خدا باز نکرد. خب از قول همه تو یه دو کلمه هم با امام عصر حرف بزنم، دو کلمه نگویم. آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی. وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است، و تو از فرق تا قدم جانی. بر که خوبترن در جهان نظر کردم، که گویمش به تو ماند تو بهتر از من. پسر فاطمه شیعه خسته شده، پسر زهرا شیعه دردمند شده، پسر پیغمبر شیعه به مشکل خورده. نیازی هم نیبا برات تعریف بکنیم، خودت پیغام دادی که من یک لحظه شما رو فراموش نمی کنم. خودت پیغام دادی من به شما دعا می کنم. خودت پیغام دادی من برای مشکلات شما قلبم درد می گیرم. اینا رو که خودت میدونی. اگر امکان داره پروردگار بخواه فرج تو نزدیکتر کنه. دیگه هیچ دستی نمونده مشکلات این مردم رو حل کنه جز دست تو که دست خداست. گریه میکنم، شب گریه میکنم. لندوبن نکم اصاهم، شب گریه میکنم و صباهم روز گریه میکنم. یعنی شیعیان من، اگر 12 ماه 365 شبانه روز یه بخشیشو بر حسین ما گریه کنید جا داره، جا داره بر حسین ما گریه کنید. 1200 خورده این سال شب گریه میکنه، روز گریه میکنه. بعدم به ابی عبدالله با قسم میگه، با قسم که اگر حسین جان این عشق چشم من خشک بشه گریه میکنم. بدل دموع دم آ دم آ، به جای عشق خون برات گریه میکنم. چطور یادم بره اون لحظه ای که زن و بچه تو خیمه بودن، خبر از میدان نداشتن که چه اتفاقی رو، صدای شیعه ذوالجناح رو شنیدن، با پای برهنه ریختن بیرون، دیدن زین اسبت واژگونه، یاد اسبت غرق خونه. مگه اون وقتی که آخرین لحظات سوار بودی چیکارت کردن که خون ریخته روی یاد است؟ زن و بچه نموندن با پای برهنه در حالی که موهاشونو پریشان کرده بودن. لاتمات داشتن با کف دست به صورت و سینه لطمه می زدن، خونالود می کردن. همه با هم با پای برهنه دویدن میدان، دیدن و شمر و جال سن علا سده خدایا وجود مقدس او رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا دنیا و آخرت لحظه ای ما رو از محمد و آل محمد دور نکن. گذشتگان ما، شهدا، شهدای مدافع حرم، غریق رحمت بر ما. روح ویژه این نثار شهید بزرگ حاج قاسم سلیمانی بفرما. خدایا با شفای همه بیماران مخصوصا کرونا یا دل خانواده هاشونو خوش کن. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.